ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران 25 تیر ماه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم و به صورت ویژه به دیدار رهبران روسیه و ایالات متحده خواهیم پرداخت. همراه ما باشید تا بعد از خبرها درباره جزئیات مجله شامگاهی بشنوید. همکارم فرهنگ قدیمی در استودیوست.
با درود فراوان، ملاقات دو نفره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از بیش از دو ساعت ساعتی پیش به پایان رسید و تا دقایق دیگر کنفرانس خبری برگزار خواهد شد. رهبران آمریکا و روسیه بعد از این دیدار مذاکرات خود را در کنار هیئت‌های همراه در یک نهار کاری ادامه می‌دهند. همچنین خبرنگاران اجازه حضور در این مذاکرات را نیافتند. پیش از ملاقات دو نفره در دقایقی که این دو رهبر در برابر دوربین‌های خبرنگاران قرار گرفتند، آقای ترامپ از عملکرد آقای پوتین ستایش کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به ولادیمیر پوتین برای برگزاری جام جهانی فوتبال تبریک گفت. آقای پوتین نیز در این دیدار گفت زمان آن رسیده که دو کشور درباره مشکلات سراسر جهان به شکل معناداری مذاکره کنند. روز جمعه وزارت دادگستری آمریکا 12 مأمور ارتش روسیه را به هک کامپیوترهای حزب دموکرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که تهران از طریق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیامی برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نفرستاده است. بهرام قاسمی افزود که ایران اساساً درباره این دیدار ارتباطی با دولت روسیه نداشته است. دونالد ترامپ به شکل یک جانبه از توافق برجام خارج شده است، اما میگوید علت این تصمیم ایرادهای برجام بوده است. آقای ترامپ تاکنون دست کم دو بار گفته است که برای توافق دیگر با جمهوری اسلامی آمادگی دارد. او در آخرین اظهار نظر در حاشیه نشست ناتو گفت که انتظار دارم مقام های جمهوری اسلامی با او تماس بگیرند و به دنبال توافق باشند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در یک اظهار نظر دیگر گفته بود که توافق جدید با تهران هم برای دنیا و هم آمریکا و هم برای ایران توافقی بهتر خواهد بود. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل خروج از برجام و سرگیری تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت کرده است. آقای ظریف در توییتی تحریم یک جانبه آمریکا را یک اقدام غیرقانونی و برخلاف مسئولیت‌های حقوقی این کشور توصیف کرد. توافق ایران و قدرت‌های جهان که با نام برجام شناخته می شود در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است. دیوان بین المللی دادگستری که در ایران به دادگاه لاهه معروف است نیز به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل وظیفه بررسی شکایات کشورها را از یکدیگر دارد. دو کشور ایران و آمریکا بیش از این نیز در واقع پیش از این نیز در مواردی مانند گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران یا حملات آمریکایی ها به نفتکش های ایرانی در خلیج فارس در دادگاه لاهه از یکدیگر شکایت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق برجام ایرادهای جدی دارد و به همین دلیل ضمن خروج از این توافق اعلام کرده که تحریم های مربوط به برنامه هسته ایران را بار دیگر از سر میگیرد. و در خبر دیگر، روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که واشنگتن درخواست اتحادیه اروپا را برای عدم جریمه برخی شرکت‌های اروپایی به دلیل معامله با ایران رد کرده است. بر پایه گزارش این روزنامه چاپ لندن، تمامی شرکت‌های بین‌المللی که با ایران معامله می‌کنند بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا با خطر جریمه و تحریم از سوی واشنگتن روبرو هستند. این روزنامه نوشته است که فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا در نامه‌ای که روز 6 ژوئن 16 خرداد ماه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشتند، از او درخواست کردند که در جریان تحریم‌های ایران برای شرکت‌های اروپایی استثناء قائل شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و آخرین خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که گفتیم در ادامه مجله شامگاهی به صورت ویژه از دیدار رهبران روسیه و ایالات متحده در هلسینکی خواهید شنید که تا دقایق دیگه نشست خبری آنها هم شروع خواهد شد.
این نوسان
و در ادامه از تغییرات بازار مسکن و اجاره بها و کوچ احتمالی برخی از اجاره نشین ها از تهران میشنویم.
این نوسان ها، این تکان ها، این شوک ها به بقیه عرصه ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در جای اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره.
رئیس جمهور ایران در پاسخ به وزیر ورزش خواستار ادامه حضور زنان در ورزشگاه ها شد.
به نظر میرسه که علاقه من هستن که زنها در چارچوب و در واقع همراه خانواده برن اونجا حضور داشته باشن.
بیشتر میشنوید در کنار ما بمونید تا ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید. همطور که شنیدید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه امروز در هلسینکی دیدار کردند. فرین آسمی در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی داره به اهمیت تاریخی هلسینکی پایتخت فنلاند.
این اولین بار نیست که هلسینکی در مناسبات بین ایالات متحده و روسیه تاریخ ساز می شود. این شهر در جنوبی ترین نقطه فنلاند با بیش از 1,200,000 نفر ساکن پر جمعیت ترین شهر فنلاند است. در سال 1975 رهبران دو کشور که البته آن موقع به جای فدراسیون روسیه اتحاد جماهیر شوروی نام داشت با همه 33 کشور دیگر توافق هلسینکی در زمینه کاهش تنش دوران جنگ سرد را امضا کردند. دومین بار حدود 15 سال بعد جورج بوش پدر در پایتخت فنلاند با میخائیل گورباچوف دیدار و درباره حمله عراق به کویت با او گفتگو کرد. بعد از آن بود که آمریکا در این بحران وارد شد و اولین جنگ خلیج فارس در گرفت. 7 سال بعد در سال 1997 بیل کلینتون دیداری در همین شهر با بوریس یلتسین داشت و با او درباره توسعه ناتو به کشورهای حوزه بالتیک گفتگو کرد. در همین دیدار آقای کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا از روسیه دعوت کرد که به گروه 7 بپیوندد، گروهی که مدتی به گروه 8 تبدیل شد، اما این گروه بعد از الحاق کریمه به روسیه در اعتراض رابطه خود را با مسکو قطع کرد. البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده در نشست اخیر گروه 7 صحبت‌هایی درباره تمایلش به پیوستن دوباره روسیه به این گروه مطرح کرده است. فنلاند 101 سال پیش استقلال خود را از روسیه اعلام کرد و در دهه‌های اخیر عموماً تلاش داشته تا رویکردی بی‌طرفانه در مناسبات غرب و روسیه داشته باشد. اگرچه این کشور که از یک سو با روسیه و از سمت غرب با سوئد هم مرز است، عضو اتحادیه اروپا است، اما به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نپیوسته است. خبرگزاری آلمان میگوید همین موضوع موجب شده تا فنلاند به نوعی بی‌طرفی راهبردی خود را در این منطقه حفظ کند.
فرین آسمی نگاهی داشت به اهمیت تاریخی هلسینکی پایتخت فنلاند برای دو کشور روسیه و آمریکا و دیداری که در اونجا برگزار شده و البته نشست خبری که قرار هست تا دقایقی دیگه برگزار بشه و اگر همراه ما باشید به صورت زنده میتونید این نشست خبری رو از رادیو فردا بشنوید. همکارم هانا کاویانی دنبال کرده مسئله مرتبط به این دیدار و گفتگوهای ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رو، الان با ما در استودیو هست. همونطور که شنیدیم دو طرف همدیگر رو به شکل‌های مختلف در هلسینکی دیدار داشتن، دو کشور. میتونی برای ما بگی که چه موضوعاتی پیشبینی شده بود که در دیدار این بار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مطرح بشه؟
درسته، اول به این تاکید بکنیم که اگرچه که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه قبلن در طول این 18 ماهی که آقای ترامپ به کاخ سفید اومده همدیگر دیده بودند، اما این اولین نشست هست که به صورت رسمی این دو با یکدیگر دیدار میکنن، نشستی که در فضایی برگزار شده که آقای ترامپ میگه بدترین نوع رابطه رو آمریکا با روسیه هم اکنون داره. البته وضعیت بدی که آقای ترامپ سیاست‌های پیشین آمریکا رو که احمقانه و ابلهانه خوانده بود گفته بود که نتیجه اون سیاست‌هاست. اون چیزی که پیش بینی می‌شد از این نشست که حالا ما باید ببینیم که در این کنفرانس خبری چه خواهند گفت، صحبت‌هایی است پیرامون مسائل دو کشور، بین دو کشور، از جمله مسئله اوکراین پیش بینی می‌شد که صحبت دربارش بشه. می‌دونیم که الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه مسئله بود که موجب اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر مسکو شده بود. این مسئله مورد نظر خواهد بوده در این نشست. مسئله بعدی که احتمالاً راجبش صحبت خواهد شد درباره این موضوع، خیلی زیاد در روزهای گذشته شنیدیم سفرهایی که به مسکو شده بود از نخست وزیر اسرائیل تا مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، مسئله سوریه هست و نقش ایران در سوریه. گفته میشد که این موضوع میتونه از اولویت‌های بحث دو طرف باشه و احتمالاً آقای ترامپ از ولادیمیر پوتین درخواست خواهد کرد که در این زمینه اقداماتی بکنه که ایران رو به عقب برانه. صحبت‌هایی بود درباره اینکه درخواست‌های اسرائیل کرده در این زمینه از کاخ کرملین. اما در همین زمینه مثلا دو تا قانونگذار آمریکایی گفته بودند که این باید مورد توجه آقای ترامپ باشه که کوتاه نیاد در مقابل روسیه، درخواستایی رو مطرح بکنه و اگر که بخواد امتیازاتی به روسیه بده، این به نفع ایران و به نفع بشار اسد خواهد بود. مسئله دیگری که آقای ترامپ بهش اشاره کرد مسئله اقتصادی و همچنین مسئله چین بود. البته نگفت که منظورش از این که بخواد درباره چین با ولادیمیر پوتین صحبت بکنه چه هست. دیگر موضوعی که مثلا فدریکو موگرینی امروز به اون اشاره کرد و گفت که امیدواره از نتایج نشست رهبران روسیه و آمریکا باشه، مسئله کنترل تسلیحات بود که در این زمینه میدونیم که توافقاتی از دوران جنگ سرد میان روسیه و در اون موقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا وجود داره و این مسئله در سالهای اخیر در دوران باراک اوباما مثلا اون قرارداد استارت جدید رو داشتیم که اون به نتیجه نرسیده و خانم موگرینی مثلا ابراز امیدواری میکنه که این یکی از موضوعاتی بوده که میشده رهبران روسیه و آمریکا دربارش صحبت کرده باشن و حداقل این رو که کنترل به گفته او کنترل مستقیم دارن هر دو بر روی این موضوع، در مورد این موضوع به نتیجه برسن و اون توافقاشون رو بخوان اجرا بکنن.
تقریبا تو تمام مواردی رو که پیش بینی میشد رو مطرح کردی در مورد این دیدار. چه واکنش های تازه ای وجود داشته حتی از طرف ایران به این دیدار؟ به هر حال ایران یکی از موضوع ها و محورهای اصلی این دیدار هست.
آره ببین، معمولا مقام های دیپلماسی ایران خصوصا منتظر میشن تا نتیجه مسائل مشخص بشه و بخوان راجبش ابراز نظر بکنن. در روزهای گذشته جست و گریخته چیزهایی گفته بودن ولی معمولا ابراز نظری نمیکنن، میگن که وای میستن تا ببینن نتیجه، چون واقعا هم مهمه. پشت درهای بسته 90 دقیقه برنامه ریزی شده بود، بیش از 2 ساعت طول کشید دیدار رهبران روسیه و آمریکا و دیداری که هیچ کس دیگه ای توش نبود، فقط این دو بودن با مترجمان، فقط به مدت شاید 45 دقیقه حدودا یک نهار کاری برگزار شد بعد از اون دیدار که مثلا وزیر خارجه دو طرف و مشاوران امنیت ملی و سفیر آمریکا مثلا در روسیه حضور داشتن در اون نشست. در غیر این صورت خیلی نمیشد هم اظهار نظر کرد. انتقاداتی مطرح بود از اطراف، از کشورهای مختلف، از مقامهای مختلف. مثلا در خود آمریکا به دو تا قانونگذار آمریکایی که اشاره کردم، اونها ابراز نگرانی که انگل و منندز قانونگذاران بلندپایه‌ای هستند در کنگره آمریکا در حوزه سیاست خارجی، که ابراز نگرانی کرده بودند که الان آقای ترامپ در اون اتاق مذاکره به ولادیمیر پوتین در مورد مثلا سوریه، آینده بشار اسد، آینده حضور ایران در سوریه چه خواهد گفت. قاعدتا همه الان منتظر هستن ببینن که این دو رهبر در این کنفرانس خبری مشترک حالا چی میان و چی مطرح میکنن.
این دیدار بی سر صدا در خارج از اتاق و پشت درهای بسته نبود. معترضان در هلسینکی گرد هم اومده بودند.
درسته.
کمی هم اشاره کن به فضای بیرونی.
از دیروز، از روز یک شنبه این اعتراضات آغاز شد. اعتراضات هم جنبه‌های مختلف داشت. مثلا یک سری آگهی تبلیغات بود درباره اینکه به آزادی رسانه‌ها در فنلاند و اهمیت موضوع آزادی رسانه در فنلاند اشاره کرده بود، به خاطر اینکه خب انتقادات خیلی زیادی رو رئیس جمهوری ایالات متحده به موضوع رسانه داره، از اخبار دروغین صحبت میکنه، اون چیزی که در رسانه‌های انگلیسی زبان بهش فیک نیوز میگن. در این زمینه مثلا اعتراض بود. موضوع دیگر موضوع آب و هوا و خروج ایالات متحده از توافق پاریس بود که به هر حال فنلاند به عنوان یک کشوری که در شمالی ترین نقطه کره زمین وجود واقع شده، مردم فنلاند به موضوع آب و هوا بسیار حساس هستند. مسئله دیگه مسئله حقوق بشر، حقوق پناهجویان و موضوعات ضد جنگ بود. به هر حال این معترضان به خیابان آمدند، اعتراضاتشون رو انجام دادند. رویترز گزارشی در این زمینه نوشته بود و میگفت که روز یک شنبه در یکی از میادین هلسینکی پایتخت فنلاند یک تجمع کوچکی هم برگزار شده بود از یه حزب ملیگرای فنلاندی که در حمایت از دونالد ترامپ به خیابان آمده بودند. در نهایت همه اینها تلاش میکردند که صدای خودشون رو به این دو رهبری که حال به پایتخت فنلاند اومدن برسونن.
خیلی ممنونم از سهانا کاویانی. نگاهی داشت به آنچه که گذشت از چند روز گذشته تا دقایق پیش در اطراف دیدار و نشست رسمی که رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا با هم داشتند. قرار هست نشست خبری بعد از این دیدار برگزار بشه. صندلی‌های خالی خبرنگاران و بخشی از صندلی‌های پر البته در حال نمایش دادن هستش از شبکه‌های خبری، اما هنوز نشانی از حضور رهبران نیست. اما اگر همراه ما باشید به زودی میتونید از رادیو فردا درباره این نشست بشنوید و به صورت فارسی با ترجمه فارسی از صدای آمریکا ما این نشست رو برای شما پخش میکنیم. تا زمانی که این نشست خبری برگزار بشه ما همراه خواهیم بود با نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک از آمریکا، و همطور علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان، در مدتی که میتونیم همراه شما باشیم تا پیش از آغاز این نشست خبری. آقای اسکویی با شما شروع میکنم. پیش از این دیدار دونالد ترامپ در توییتی تمام تیرگی و سردی روابط آمریکا و روسیه رو به گردن دولت‌های قبلی آمریکا انداخت، به گردن واشنگتن انداخت. وزارت خارجه روسیه هم در توییتر این توییت آقای ترامپ رو لایک کرد. فکر میکنید این کار قبل از شروع دیدار به صورت رسمی چه معنایی داره؟
اقدام بسیار منفی از طرف ترامپ بود، در حقیقت عدم شایستگیش رو نشون میده برای برگزاری چنین نشست‌هایی. در شما در نشست به این مهمی که با رهبر روسیه دارین سعی میکنین قبل از این نشست امریکا رو، تمام جناح‌های مختلف در امریکا رو، تمام احزاب مختلف در امریکا رو متحد بکنین و با یک صدای واحد وارد چنین مذاکره‌ای بشین. در زمینه اروپا هم همینطور سعی میکنین اروپا رو با خودتون متحد بکنین و با یک صدای واحد بین امریکا و اروپا وارد مذاکره با ترامپ بشین. متاسفانه با این نوع صحبت کردن‌ها که در حقیقت میگه سیاست های واشنگتن در گذشته سیاست هایی بوده که با حماقت و بلاهت روبرو بوده و اروپا حداقل لحاظ اقتصادی دشمن آمریکا خواهد بود، در حقیقت دست خودش رو باخته به ترامپ قبل از اینکه اصلا به پوتین قبل از اینکه اصلا مذاکراتش رو بخواد شروع بکنه و خیلی قابل تاسفه.
کمی بعد از اینکه در واقع نشست رسمی به پایان رسید، قبل از شروع نهار کاری، آقای ترامپ از سیاست‌های پوتین در روسیه تمجید کرد. اون هم البته در شرایطی که روسیه زیر بار تحریم هست و مسائل مربوط به کریمه رو داره و مشکلات اقتصادی زیادی داره که داره دست و پنجه نرم می‌کنه. چه برداشتی میشه داشت از این صحبت‌های آقای ترامپ و تاکید آقای ترامپ بر شروع سازنده و خوب این گفتگوها؟
اینکه این گفتگوها بتونه سازنده و خوب باشه، همه باید امیدوار باشن که چنین باشه، چون به هر حال در دراز مدت به نفع همه دنیاست که رابطه روسیه و امریکا رابطه نزدیک با هم باشه. متاسفانه روسیه در چند سال اخیر در زیر رهبری پوتین چنین چیزی رو نشون نداده، که برعکس کرده، دخالت کرده در انتخابات آمریکا، شبه جزیره کریمیه رو اشغال کرده، در اوکراین داره دخالت میکنه و به ویژه نقش بسیار منفی در سوریه اجرا کرده. اگر بشه امریکا و آقای ترامپ بتونه این نوع روابط رو برگردونه به یک روابط نزدیک به هم به هر حال به نفع همه هست، به نفع صلح جهانی هست. مطمئن نیستم که در این نشست چنین دستاوردی رو به وجود بیاره.
بله، اجازه بدید بریم سراغ آقای سعدزاده که تحلیلگر امور خاورمیانه هستن. آقای سعدزاده، در مورد رابطه ایران و سوریه میخواستم ازتون سوال کنم در این دیدار و در این نشست رسمی. سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای قاسمی دقایقی بعد از این نشست اعلام کرد که در مورد دیدار پوتین و ترامپ ارتباطی با دولت روسیه نداشته. فکر میکنید که موضع ایران چه هست اصولا در قبال این دیدار؟
ایران نگران هست، نگران از این هست که مبادا روسیه با استفاده از نفوذی که در سوریه داره، این در حقیقت روسیه هست که تعیین کننده آینده بشار اسد هست، روسیه هست که تعیین میکنه که ثبات در سوریه باشه یا نباشه، و روسیه خواهد بود که تعیین میکنه که ایران تا چه حد آزادی عمل در سوریه داشته باشه. بنابراین ایران نگران هست که مبادا در تماسی که بین آقای پوتین و آقای ترامپ باشه واقعا مسئله ایران مطرح بشه، و اعتماد چندانی هم واقعیت هست که نمیتونن به پوتین داشته باشن. مقالاتی امروز من خوندم در بعضی از سایت های ایرانی که زیاد نمیشود به روسیه اعتماد کرد. به همین علت ما باید ببینیم از این نشست آیا در مورد ایران مسئله به اصطلاح به وجود خواهد آمد، ابراز نظری در موردش خواهد شد. ولی من یقین دارم حتی اگر صحبت هم نکنن در کنفرانس مطبوعاتیشون، در مورد سوریه و نقش ایران در سوریه صحبت خواهند کرد. اینکه چه تصمیمی ایجاد بشه بعدها و به چه به اصطلاح نتیجه عملی برسه باید صبر بکنیم، ولی همین عکس العمل ایران نشون میده که ایران نگران هست. و حتی آقای امیر عبداللهیان هم امروز در خبر در به اصطلاح مصاحبه‌ای که با خبرگزاری تصمیم داشته یک بار دیگه گفته که نخیر، ما یعنی ایران به هیچ وجه موضوع بین آقای ترامپ و آقای پوتین نیست. اینا همه نشان از نگرانی ایران هست.
حتی اگر در واقع به گفته آقای امیر عبداللهیان ایران موضوع این گفتگو نباشه، هفته پیش آقای ولایتی مشاور رهبر در امور بین الملل با پوتین در روسیه دیدار داشت، همزمان تقریبا همزمان با آقای ولایتی بنیامین نتانیاهو هم دیدار داشت با آقای پوتین. چه واکنش هایی رو شما میبینید نسبت به این دیدارها؟ آیا واقعا میشه احتمالاتی رو مطرح کرد برخلاف اینکه از طرف مقام های رسمی ایران تکذیب میشه که ایران نمیتونه نقش چندانی در این گفتگوها داشته باشه؟
من فکر میکنم که روسیه تصمیم خودش رو گرفته در مورد نحوه فعالیت ایران در سوریه. ما حوادثی رو که مثلا این چند روز قبل، این دو هفته قبل دیدیم در استان درعا در نزدیکی منطقه جولان، دیدیم که به هیچ وجه اجازه ندادن ایرانی ها به اونجا نزدیک بشن، حزب الله به اونجا نزدیک بشه. واقعیت این است که روسیه برای روابطش با اسرائیل اهمیت بیشتری قائل هست تا با ایران، و اینکه همزمان با آقای ولایتی آقای نتانیاهو هم در مسکو بود و آقای نتانیاهو بارها گفته که وجود ایران رو در سوریه تحمل نخواهد کرد. من فکر می‌کنم به این مسئله آقای پوتین بیشتر اهمیت میده و لااقل نمیگذاره که حوزه فعالیت ایران گسترش پیدا بکنه، و این عمل تقریبا انجام شده. شما از 5-6 هفته قبل به این طرف فعالیت‌های زیادی از جانب به اصطلاح نیروهای ایرانی در سوریه نمی‌بینید. عکس العمل چندانی هم در مورد حملات اسرائیلی‌ها به اصطلاح پایگاه‌های ایرانی نمی‌بینید، در جمله اینکه دیشب حتی اسرائیل حمله کرده به یکی از به اصطلاح پایگاه‌های سپاه قدس در نزدیکی شهر حلب، و حتی اینو همه خبرگزاری‌ها گزارش دادن. حتی ایران نسبت به اون هم هیچ اون که عکس العمل نشون نده و حتی انعکاسی پیدا نکرده این خبر. ایران میدونه که محدوده عملش در سوریه رو در حقیقت روسیه تعیین میکنه.
ممنون آقای سعدزاده، همراه ما باشید. همچنان آقای اوسکوی، شما یک دید کاملا منتقدانه‌ای داشتید به توییت و عملکرد آقای ترامپ پیش از این دیدار که در واقع واشنگتن رو محکوم کرده بود در سردی رابطه آمریکا و روسیه که به تاریخ در واقع به گذشته این تاریخ پرداخته بود. فکر میکنید که چه فضای پشت صحنه‌ای وجود داشته در این گفتگوها به ویژه در آمریکا، و چقدر تاثیرگذار بوده که مثلا آقای ترامپ چنان توییتی رو داشته باشه، یا اساسا بر اساس چه پشت صحنه‌ای این گفتگوها در حال برگزاری بود؟
اتفاقا سوال خیلی مهمی میکنین. معمولا وقتی که جلسات مهمی مثل نشست هلسینکی میخواد برگزار بشه، ماها جلسات گوناگون یا هفته ها حداقل جلسات گوناگون در کاخ سفید برگزار میشه که از تمام وزارتخونه های مهم آمریکا و سازمان های اطلاعاتی آمریکا در اون شرکت دارن که بتونن به توافق کامل برسن که با صدای واحد وارد این نشست بشن. حداقل تو این شهر ما ندیدیم تو واشنگتن که این نوع جلسات برگزار شده باشه در چند مدت اخیر، که خیلی غیر طبیعیه برای نشست بزرگی مثل هلسینکی. فکر میکنم آقای ترامپ خیلی اعتقاد داره که شخصا قادره تمام مشکلات رو خودش با بتونه با روسیه بررسی بکنه و حل بکنه، که البته من فکر کنم که به هر حال این نوع برخورد میتونه مشکلزا باشه و ایشون در جلسات به نتایجی برسن که مورد قبول حتی حکومت خودشون نباشه.
آقای اسکوی، فکر میکنید حالا که اشاره کردید به فضاهای پشت صحنه این گفتگوها و در واقع تمهیداتی که قبلا چیده میشه تا این گفتگوها برگزار بشه، اروپا چه نگرانی هایی داره درباره نزدیکی آمریکا و روسیه؟ چهره خانم موگرینی چندان شاداب نبود زمانی که در این مورد اظهار نظری داشت.
نه، نمیتونم شاداب باشه، چون که از رئیس جمهور آمریکا اروپا نمیتونه انتظار داشته باشه که قبل از اینکه هلسینکی بره، یه روز قبل از اینکه هلسینکی بره، اروپا رو حداقل در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دشمن آمریکا بدونه. از بعد از جنگ دوم جهانی رابطه آمریکا و اروپا، رابطه اتلانتیک شمالی، اتحاد اتلانتیک شمالی طوری بوده که این دو کشور حداقل در برخورد روسیه همه هم نظر بودن، و خب متاسفانه این نوع برخوردها این اتحاد رو میشکنه. البته واقعا آخر ختم اینه که ترامپ میتونه نظر خودش رو هر لحظه عوض بکنه و فردا طرفداری بکنه از روابط تجاری بین اروپا و آمریکا، ولی تا اونجایی که مربوط به شروع هلسینکیه، شروع خیلی بدی بوده، برخلاف اون چی که ایشون خودشون گفتن، شروع خیلی بدی بوده. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که نتیجه واقعی این بحثا چی بوده، که امیدوارم که در چند دقیقه آتیه بتونیم در نشست خبری که هست حداقل به ما بگن که نتیجه چی بوده، چون کسی غیر از آقای ترامپ و آقای پوتین در اون جلسه شرکت نداشت.
شما تاکید کردید که شروع خیلی بدی بوده، برخلاف حرفی که خود آقای ترامپ زد و گفت شروع خیلی خوب و سازنده و مثبتی بوده. حالا اگه من بخوام در مورد نتیجه احتمالی ازتون بپرسم، اون چیزی که خودتون فکر می‌کنید دستاورد این نشست رسمی بین این دو رهبر دو قطب جهان در واقع میتونه تحت تاثیر قرار دهنده روسیه باشه یا آمریکا؟
بسیار به موضوع داره. فکر کنم سر موضوع سوریه، همونطوری که همکار عزیزم در سخنشون گفتن، در موضوع سوریه میتونن به توافق برسن، به این معنی که در دو مرحله حضور ایران در سوریه رو به توافق برسن. در مرحله اول اینکه نزدیک 80 کیلومتر نیروهای زیر فرماندهی نیروی قدس و سپاه که شامل حزب الله و شامل میلیشیاهای عراقی و سایر میلیشیاهای شیعه دیگه هستن، از مرز اسرائیل و سوریه به عقب بشینن و در اونجا نباشن، حضور نداشته باشن، نه فقط الان در درعا بلکه به طور دائمی. مرحله دوم هم اینه که راه حلی پیدا بکنن که کل نیروهای زیر فرمانده ایران از سوریه خارج بشه، و آمریکا امروز گفته، مشاور امنیت ملی آمریکا دوباره اشاره کرده که اگر این به این توافق نتونن برسن، آمریکا نیروهای خودش رو در سوریه نگه می‌داره تا زمانی که نیروهای وابسته به ایران بتونن از سوریه خارج بشه. تو این زمینه‌ها من فکر کنم بتونن اتفاقا به توافق برسن. مطمئن نیستم در زمینه شبه جزیره کریمیه، در زمینه اوکراین، یا در زمینه تحریم‌هایی که در رابطه با رفتارهای روسیه با اونجا بوده، به توافق گنده‌ای بتونن برسن.
آقای سعدزاده، شما موافق هستید با صحبت آقای اسکویی؟ فکر می‌کنید اگر تنها موضوعی که قرار باشه به توافق برسن در این نشست سوریه خواهد بود و حضور ایران در سوریه؟
من هم به همین نظر هستم، چون بقیه مسائل پیچیده‌تره. مسئله اوکراین بسیار بسیار پیچیده‌تره برای حلش تا مسئله سوریه، چون فکر می‌کنم به این سادگی نیروهای روسی از جزیره کریم برن. مسئله به اصطلاح محدود کردن سلاح‌های اتمی، اونجوری که اول صحبتش آقای ترامپ گفت قبل از ملاقاتش با آقای پوتین، اون هم به این سادگی نیست. شما میدونید که ده ها سال طول کشید تا با یه توافقی رسیدن. بنابراین سوریه ساده ترین مسئله است که میتونن بهش به روش توافق بکنن، به خصوص این که آقای ترامپ بارها اعلام کرده که مایل هست نیروهاش رو از سوریه خارج بکنه، میتونه خروج نیرو خارج کردن نیروهاش رو به این به اصطلاح شرط متصل بکنه که نیروهای ایرانی هم خارج بشه و روسیه هم بیمیل نیست که نیروهای ایرانی از سوریه برن، چون به هر حال جنگ سوریه برای روسیه خیلی پرهزینه است، هم هزینه مالی، هم هزینه سیاسی، هم هزینه وجهه، و مایل هست که هرچه زودتر از این گرداب بیرون بیاد و مایل هست که یه راه حل سیاسی هم برای آینده سوریه پیدا کنه، حالا نقشه های اسد چقدر باشه، مثل نیروهای مخالف چقدر باشه، و وجود ایران و وجود نیروهای جنگنده ایران مخالف این استراتژی آقای پوتین هست در سوریه. بنابراین اگر آقای ترامپ آقای پوتین یک قولهایی بده و با همدیگه به توافقی برسن، مورد تمایل روسیه هم هست که ایران فعالیتش رو در سوریه محدود بکنه. علاوه بر این همونطوری که گفتم رابطه روسیه با اسرائیل بسیار بسیار مستحکمتره تا رابطه روسیه با ایران، بنابراین بیمیل نیست که ایران فعالیتاش رو در سوریه تقلیل بده و یا حتی نیروهاش از سوریه ببره.
بله، هنوز نشست خبری برگزار نشده، ما منتظر هستیم تا به صورت زنده پوشش بدیم نشست خبری آقای ترامپ و پوتین رو در هلسینکی، اما همچنان همراه هستیم با آقای سعدزاده و همچنین آقای اسکویی. آقای سعدزاده، شما گفتید که موافق هستید به حال با در واقع توافق بر سر ایران، یعنی هیچ احتمالی رو نمیدید که روسیه به خصوص در دیدار هفته گذشته با مقام‌های ایرانی به توافقی رسیده باشد، کمی دستش پرتر باشه در دیدار با آقای ترامپ؟
طبیعیه که آقای پوتین در به اصطلاح این شطرنجی رو که با آقای ترامپ داره از مهره ایران هم استفاده میکنه، ولی همونطور که آقای اسکویی هم گفتن، مجموعه مسائلی رو که بین این دو شخص مطرحه، بین این دو قدرتمند مطرحه، مسئله اتمی، مسئله چین، مسئله اروپا، مسئله اوکراین، مسئله تحریم ها و مسئله سوریه، ظاهرا به نظر میرسه که مسئله سوریه از همه راحت تر هست. یک بار هم به توافق رسیدن سوریه و روسیه و آمریکا، یه بار به توافق رسیدن و این توافق تا حدودی هم برقرار موند، حتی در مورد تقسیم فضای هوایی سوریه، جلوگیری از برخوردهای احتمالی که تا به حال انجام نگرفته بین نیروهای دو طرف، و تقریبا هر دو طرف حضور همدیگر رو در سوریه پذیرفتن، به مناطق تنشی هم توافق پیدا کردن که البته این به شکست انجامید. یعنی میخوام بگم که پیدا کردن راه حل مشترکی بین ترامپ و پوتین برای سوریه از همه دیگر مسائلی که بین این دو نیرو مطرحه راحت تر و آسان تره.
ولی همچنان که شما روی خط ما هستید، آقای رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی، هم از بریتانیا روی خط ما هستند. آقای تغیزاده، توی صحبتهایی که با آقای اسکویی داشتیم و احتمالاً شما روی خط نبودید که بشنوید، آقای اسکویی خیلی منتقد بودن به رفتار و عمل کرده ترامپ، به خصوص در توییتی که پیش از این دیدار داشت و در مورد سردی و تیرگی روابط آمریکا و روسیه گفته بود و تمام تقصیرها رو به گردن واشنگتن و دوره‌های قبل و دولت‌های قبلی انداخته بود. شما فکر میکنید که چه برداشتی میشه داشت از شروع دیداری که با این چند خط آغاز شد؟
شاید خیلی منتظر معجزه نمیشه بود، ولی به هر حال آقای ترامپ تلاش‌هایی رو ادامه داده که از پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ضرورتش رو بهش تاکید میکرد. آقای ترامپ مخالف بود با سیاستی که دولت اوباما چه در ارتباط با روسیه، چه در ارتباط با ایران و یا توافق اتمی در پیش گرفته بود، و حالا با تغییر این روی کرد، علارغم مقاومت‌هایی که برای پیش برد هدف‌های این سیاست وجود داشته، عادی کردن مناسبات با روسیه رو هدف قرار داده. خب اگر این توافق بین دو رئیس کشور صورت بگیره، مثلا در مورد اوکراین اونها به نتیجه خاصی برسن، یا در ارتباط با آینده خاورمیانه به نتیجه خاصی برسن، حتی میتونه در میان مدت به تغییر ژئوپلیتیک منطقه کمک بکنه. یکی از هدفهایی که او اعلام کرده در تقابل با جمهوری اسلامی است. به نظر من نزدیکی آمریکا با روسیه خبر خوشی برای جمهوری اسلامی نمیتونه تلقی بشه. با اونهایی که با ریشه های ایرانی حداقل خودشون رو در تقابل با سیاست های ترامپ نشون میدن، به نوعی شاید قصد حمایت غیر مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی دارن، با تعبیر این که دشمن دشمن من دوست منه یا دشمن دوست من میتونه دشمن من باشه.
آقای تازه، شما پیش بینی میکنید که این نشست به نزدیکی بیشتر روابط آمریکا و روسیه بیانجامه؟
در دو کنفرانس سران قبلی که آمریکایی ها با روسا داشتن در همین شهر هلسینکی، همیشه دست بالا با آمریکا بوده. نه آقای گارباچف نه آقای یلسین هیچ کدوم در موضع قدرت نبودن و حداقل این بود که توازن در مناسباتشون دیده نمی‌شد. و ولی برخلاف گذشته، الان پوتین هم از نظر داخلی هم از نظر منطقی در موضعی به مراتب بهتر از دو رئیس قبلی کاخ کرملین یا رهبر مسکو به نظر میرسه. مذاکرات مذاکرات متعادلی است و وقتی مذاکرات تعادل داره میشه شاید انتظار بیشتری داشت که توافقی صورت بگیره متعادل بین رهبران دو کشوری که میتونن در صحنه بین المللی به همدیگه کمک بکنن.
آقای اسکویشو، شما موافق هستید با آقای طرزدای این مذاکرات متعادل هست یا کفه سنگینی میبینید در این ترازوی مذاکرات؟
من فکر کنم دست بالا رو توی این مذاکرات روسیه داره، برخلاف نظر ایشون. فکر کنم که روسیه با اقداماتی که در چند سال اخیر انجام داده و به ویژه در دو سال در یک سال و نیم اخیر، با توجه به اینکه کاخ سفید ریاکسیونی عکس العملی در مقابل این کارها به اون صورت به طور جدی انجام نداده، دست بالا رو روسیه در این مذاکرات داره. مثلا وزارت دادگستری امریکا و بازرس ویژه امریکا روسیه رو رسما محکوم کرده که 12 نفر از افسران اطلاعاتی روسیه به طور مشخص در انتخابات آمریکا دخالت کردند که انتخابات رو به نفع آقای ترامپ عوض بکنن. اگر چنین چیزی در سالهای پیش اتفاق می افتاد، کاخ سفید ریاکسیون خیلی شدیدی رو نشون میداد، ولی این کاخ سفید به نظر میاد که اساسا سکوت اختیار کرده و از اونوری رفته و در حقیقت داره میگه که تقصیر شاید اوباما و کلینتون بوده تو این زمینه و این مسئله سیاسی کرده. قرار نیست که رابطه امریکا و روسیه در واشنگتن مسئله سیاسی بین این دو تا حزب تبدیل بشه. قراره که دو تا حزب بتونن با به صلاح صدای واحد در با روسیه بتونن مذاکره بکنن. به این معنی من فکر میکنم که ترامپ دست بالا رو داره، ولی به هر حال باید منتظر باشیم، چون به هر حال پوتین هم، منظورم این که پوتین دست بالا رو داره، ولی به هر حال پوتین هم مشکلات شدیدی در درون مسکو روبرو هست که یکی از اونها، مهمترین اونها، شاید تحریم های غرب باشه. اون هم نیاز داره که بتونه یه جوری کنار بیاد و شاید به اون خاطر هم شده بتونیم نتایج مثبتی از این مذاکره بتونیم بگیریم.
خیلی متشکرم از شما. نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک آمریکا، علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، و همینطور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا همراه ما بودند و نگاهی داشتیم به آنچه که میشه پیش بینی کرد در مورد نتیجه دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه. ما همچنان منتظر برگزاری نشست خبری هستیم. هنوز در واقع رهبران روسیه و آمریکا پشت تریبون های خبری و در مقابل خبرنگاران قرار نگرفتن تا در مورد نتیجه نشست رسمی اونها چیزی بشنویم. اما اگر همراه رادیو فردا باشید، همزمان میتونید این نشست خبری رو به صورت زنده از رادیو فردا بشنویم. ما با همکارانمون در بخش فارسی صدای آمریکا همراه میشیم در طول برگزاری این نشست و شما میتونید ترجمه فارسی این نشست رو بشنوید. همراه ما باشید و بشنویم تعدادی از تلفن هایی رو که برای فردا شده.
دو روز پیش آقای ولایتی در یک مصاحبه مطبوعاتی با صدا و سیما فرمودند که آقای نتانیاهو یک دورگر بی‌لیاقت هست. می‌خواستم به آقای ولایتی بگویم وقتی که با آقای پوتین در حال مذاکره بودی، دیوان عالی آرژانتین دستور دستگیری شما را به خاطر همکاری شما در جنایت بمبگذاری انجمن یهودیان در آرژانتین صادر کرده بود. برعکس شما، آقای نتانیاهو از دانشگاه MIT که در هر سال رتبه اول یا دوم از بهترین دانشگاه‌های جهان را در دست دارد فارغ التحصیل شده و نخست وزیر هشتم قدرت نظامی جهان هستم. تو را به خدا آقای ولایتی، خجالتم خوب چیزیه. اگر از بی‌لیاقتی دولت شوروی نبود، شما هم اکنون و تا آخر عمرتان در زندان‌های مرکزی آرژانتین آب یخ می‌خوردید.
هر دم از این باغ بری میرسد. رسانه ها میگفتن روسیه گفته که نفت جمهوری اسلامی میگیریم، فقط کالا میدیم، اونم کالای روسی، پول نه. این کشورداری نیست آقای جمهوری اسلامی، این خیانت به کشوره، این خیانت به منافع ملیه، این خیانت به 80 میلیون نفر جمعیت ایرانه.
چرا این اختلاسگرهای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه، اینا رو با تکروف الفبایی اعلام میکنن؟ مثل اون آقای رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، یا همین بابک زنجانی. اما اون بنده خدایی که دزدی کرده، رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده، میارنش تو تلویزیون، شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودشو، خانوادهشو، بچه‌شو، همه رو رو میکنن.
حسام عقبایی، نایب رئیست.
خواستم آقای خامنه‌ای بگم که اصلا ناراحت و نگران نباشن. اینی که آمریکایی‌ها یا اتحادیه اروپا و یا چین و روسیه و حدودهایش.
بله، همچنان همراه ما هستید و نشست خبری دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین آغاز شد و ما همراه میشیم با بخش فارسی صدای آمریکا تا ترجمه فارسی این نشست رو بشنویم.
ما یک ملاقات بسیار سازنده ای داشتیم، صحبت کردیم راجع به تحولات جهانی، صدای مترجم البته به زحمت شنیده میشه. جنگ سرد به گذشته سپرده شده، دوره تقابل ایدئولوژیکی هم دورش به سر آمده، وضعیت در جهان به صورت خیلی دراماتیک عوض شده. امروز ایالات متحده و روسیه مواجه هستند با چالش‌های تازه‌ای. این چالش‌ها شامل مکانیزم‌های خطرناک است برای ثبات جهان، بحران‌های منطقه‌ای وجود داره، خطر فزاینده تروریسم، جرایم بین‌المللی، اینها همینطور شدت پیدا می‌کنه، خطرات زیست محیطی وجود داره و خطرهای دیگر. ما فقط میتونیم خودمون رو وفق بدیم با این چالش ها اگه بتونیم در کنار یکدیگر قرار بدیم و امیدوارم به این نوع تفاهم با آمریکا دست پیدا بکنیم. مذاکرات امروز بازتاب آرزوی هر دوی ما بود که رسیدگی بکنیم به این وضعیت منفی و این در واقع رابطه امور منفی که در رابطه ما وجود داشته، بتونیم به سطوح قابل قبول از اعتماد برسیم و بتونیم که تعامل داشته باشیم در مورد مسائل مورد نظر، مورد توجه هر دو. ما به عنوان قدرت‌های هسته‌ای خیلی برای ما مهم است که بتونیم نظم جهانی رو حفظ بکنیم و در این مذاکرات بسیار خطیری که بتونیم در واقع چاره هایی برای ثبات بین المللی و عدم توسعه تسلیحات هسته‌ای پیدا بکنیم. ما به همقطاران آمریکاییمون یادداشتی دادیم با یک سری پیشنهاد. ما معتقد هستیم که لازم و ضروری است که با یکدیگر همکاری بکنیم، با یکدیگر تعامل داشته باشیم در رابطه با همکاری های نظامی و غیر نظامی. این شامل تمدید تسلیح، محدودیت تسلیحات هست، به خاطر اینکه و البته برنامه مربوط به قرار ندادن تسلیحات در فضا، این خیلی مهم است. ما موافق هستیم که همکاری مداومی باشه برای مقابله با تروریسم و برای نگهداری امنیت در فضای مجازی، امنیت سایبری، و به خصوص میخوام خاطر نشان بکنم به این که در واقع سرویس های ما با یک دیگر در این زمینه همکاری میکنن. تازه ترین نمونه همکاری عملیاتی است در همین جام جهانی اخیر، جام جهانی فوتبال، به طور کلی تماس‌های بین سرویس‌های ویژه ما باید در یک چارچوب کلی قرار بگیره. من به آقای ترامپ یادآوری کردم که بار دیگر گروه‌های کاری ضد تروریسم رو ایجاد بکنیم، همینطور برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای منابع مختلف و مشترکی که داریم باید بتونیم در واقع در اون زمینه‌ها تعامل نزدیکی داشته باشیم و حتی در مجامع جهانی هم با یکدیگر صحبت بکنیم. راجع به بحران در سوریه صحبت کردیم، در رابطه با سوریه وظیفه استقرار صلح در اونجا و سازش و آشتی در اونجا میتونه یه نمونه باشه از همکاری موفقیت‌آمیز دو کشور روسیه و آمریکا. روسیه و ایالات متحده می توانند به صورت درست کار بکنند و در رابطه با این مسئله قدرت رهبری رو به دست بگیرند و غلبه بکنند بر وضعیت رقتبار انسانی و کمک کنند که پناهندگان به خانه و کاشانه برگردند. در رابطه با همکاری در زمینه سوریه بذارید به یاد بیارم که ارتش آمریکا و ارتش روسیه باید هر دو بتونن هماهنگی کامل داشته باشن که محدودیت‌های مأموریتیشون کاملا مشخص بشه، که اجتناب بشه از این که مبادا یک تصادمی بین این ارتش‌ها، ارتش‌های آمریکا و روسیه در خاک سوریه پیش بیاد. همچنین در جنوب سوریه وضعیت در اونجا باید کاملا در رابطه با جدا بودن نیروهای اسرائیل و سوریه، این در واقع صلح رو به بلندی‌های جولان به همراه میاره اگر از قطعنامه سال 1974 پیروی بشه و همینطور برای فراهم آوردن امنیت برای کشور اسرائیل. آقای ترامپ به خصوص به این مسئله توجه خاصی مبذول داشت و من میخوام تایید بکنم که ایالات روسیه علاقمند به این تحولات مربوط به اسرائیل. تا به حال ما گام‌های لازم رو برداشتیم که بتونیم ایجاد بکنیم یه صلح پایدار رو به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مسئله شبه جزیره کره. این مسئله داره چاره اندیشی میشه به خاطر در واقع تلاش های پرزیدنت ترامپ که تصمیم گرفت به دیالوگ با کره شمالی بپردازه به جای مقابله. و همینطور ما گفتیم نگرانی خودمون ابراز کردیم به خروج آمریکا از برجام، برنامه جامع اقدام مشترک، ولی به شما باز یادآوری میکنیم که به لطف توافق هسته‌ای با ایران، ایران بیشترین کنترل ممکن روش میشه، به خصوص با کنترل سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای. باعث شد که در واقع بتونیم تضمین کنیم ماهیت صلح دوستانه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو. صحبت کردیم راجع به بحران اوکراین و توجه خاصی مبذول کردیم به اجرایی شدن موافقتنامه مینسک از طرف دولت کیف. البته این میتونه سازنده تر باشه اگر کادر رهبری اوکراین بتونه هماهنگ تر باشه با توافق مینسک. بعد صحبت کردیم راجع به پیوندهای اقتصادی، همکاری اقتصادی، اینکه هر دو کشور علاقمند هستن به این مسئله. هیئت نمایندگی آمریکا یکی از بزرگترین هیئت‌های نماینده ها بود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ. 500 نماینده اماکن کار آمریکا در اون هیئت نمایندگی جا داشتند. ما موافقت کردیم، من و پرزیدنت ترامپ، که گروه های کاری سطح بالا داشته باشیم که در واقع ناخودآهای بازرگانی آمریکا و روسیه رو در کنار هم قرار بدیم، برای اینکه اونها میتونن گویاتر از هر کسی باشن در رابطه با در واقع نشون دادن ماهیت واقعی همکاری های اقتصادی بین روسیه و آمریکا. بار دیگر پرزیدنت ترامپ اشاره کرد به مسئله دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری و من باید بار دیگر تأکید میکردم چیزهایی رو که بارها گفتم به کرات در پیوندهای شخصی بود که دولت روسیه هرگز دخالت نکرده، هرگز دخالت نخواهد کرد در امور داخلی آمریکا، از جمله روند انتخاباتی در آمریکا. در رابطه با وقتی همچین چیزهایی پیش میاد، ما آماده هستیم که با هم تحلیل بکنیم مسائل رو. میتونیم تحلیل بکنیم مسائل رو از طریق گروه‌های کاری مشترک در رابطه با امنیت در فضای مجازی که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، و روشن و مبرهن هست که بهترین کار اینه که ما بتونیم اعاده بکنیم همکاری خودمون رو در زمینه‌های انسان دوستانه، زمینه‌های فرهنگی. میدونید که اخیراً ما میزبان یک هیئت از کنگره آمریکا بودیم و به نظر میاد که رویداد تاریخی بود. البته این باید یه چیزی باشه که تبدیل بشه به چیز معمولی، نه اینکه حد صرفاً یا لزوماً یه چیز تاریخی باشه، باید تبدیل بشه به چیز معمول. باید صحبت بکنیم راجع به در واقع عملی بودن همکاری ما، و همینطور منطق روسیه باید مطرح باشه. ما باید وارد تعامل بشیم، باید کارشناسانی داشته باشیم در رابطه با روابط فیما بین. پیشینه ما نشون میده که ما باید در واقع یک شورای کارشناسانی رو داشته باشیم که دانشمندا توش باشه، دیپلمات ها داشته باشن، کارشناسان نظامی توش باشن، که نگاه بکنن به نقاط پیوند بین دو کشور، نقاط مشترک بین دو کشور، و بتونن رابطه بین دو کشور رو در مسیر رشد و نمو قرار بدن. بعد از این اجلاس کامل، البته قبلا ما خیلی کوتاه صحبت کردیم در مجمع‌های بین‌المللی، ولی این بار تونستیم خیلی صحبت خیلی خوبی داشته باشیم با پرزیدنت ترامپ، و امیدواریم که تفاهم بهتری از هم داشته باشیم. و من قدردان هستم از دونالد به خاطر این ملاقات. چالش‌های زیادی در جلوی ماست که نتونستیم همه رو چاره اندیشی بکنیم، ولی فکر کنم نخستین گام خطیر رو در این جهت برداشتیم. و در پایان می‌خواهم خاطر نشان بکنم که این جو همکاری چیزی است که ما قدردان هستیم، به خصوص به لطف میزبانان فنلاندی ما. قدردان ملت فنلاند هستیم و کادر رهبری فنلاند. میدونم که البته یه مقدار باعث دردسر شما شدیم و معذرت می‌خوایم اگه دردسری برای شما فنلاندی‌ها ایجاد کردیم. آقای ترامپ صحبت خواهد کرد، رئیس جمهوری آمریکا. خیلی ممنون. من به پایان رسودم یک ملاقاتی رو با پرزیدنت ترامپ در زمینه مسائل خطیر برای هر دو کشور ما. ما یک دیالوگی بسیار سازنده و عمیق داشتیم و باز خیلی خوب برگزار شد. من میخوام تشکر بکنم از پرزیدنت نیلیسو، رئیس جمهوری فنلاند، به خاطر میزبانی پرمودتش که اجلاس سرانه ما رو میزبانی کرد. چقدر جالب بود، چقدر زیبا بود، چه کار عالی فنلاندی ها کردن. میخوام تبریک بگم به روسیه و به پرزیدنت پوتین که اینقدر کار عالی کرده در میزبانی جام جهانی فوتبال. یکی از بهترین جام‌های جهانی بود و تیم شما هم کار خوبی کرد. کار خوبی کرد تیم فوتبال شما. من اینجا هستم که ادامه بدم سنت سربلند دیپلماسی آمریکا رو. از اولین روزهای از اوان جمهوری ما همیشه میدونستیم که دیپلماسی و تعامل برتر از در واقع مناقشه. یک دیالوگ سازنده نه تنها خوب برای آمریکا، برای یوسیه، بلکه خوب و نیک است برای جهان. عدم توافق‌های بین دو کشور ما راجبش همه میدونن، ولی پرزیدنت پوتین و من خیلی مفصلن مشروحاً راجبشون صحبت کردیم امروز، و چاره اندیشی خواهیم کرد بسیاری از معضلاتی رو که در برابر جهانه و باید راه‌های پیدا کنیم برای همکاری پوجویا و پویای حفظ منافع مشترک ما باشیم. در گذشته ما دیده این پیامدهایی رو که پیش میاد موقعی که دموکراسی روی میز قرار میگیره و باقی مونه، و همینطور مزایای همکاری رو دیدیم. کشورهای ما در کنار یکدیگر جنگیدن در جنگ جهانی دوم، حتی در زمان تنش جنگ سرد، موقعی که جهان متفاوت بود از الان، ایالات متحده و روسیه قادر بود که بتونن یک دیالوگ قوی رو حفظ بکنن با یک دیگر. رابطه ما هرگز به این بدی نبوده با این حال در مقایسه با گذشته، ولی این تغییر پیدا میکنه. چه تغییر پیدا کرد از همین 4 ساعت پیش. من واقعا معتقد به این مسئله هستم. هیچ چیزی آسون نخواهد بود که به این آسون نخواهد بود که آدم قبول نکنه که تعامل کنه، قبول نکنه که ملاقات بکنه. ولی این نیل پیدا نمی‌کنه به هیچ چیز مثبتی. به عنوان رئیس جمهور من نمیتونم راجع به سیاست خارجی تصمیم بگیرم برای خاموش کردن انتقادهای دموکراتایی که نمیخوان کاری بکنن یا انتقادهای رسانه ها، مگر اینکه بتونم در یک دیالوگ سازنده ای داشته باشم با روسیه که مسیر تازه‌ای رو به سوی ثبات و صلح در جهان ما بگشاید. و من ترجیح میدم یه ریسک سیاسی به جان بخرم در اینکه جویا و پویای صلح باشم تا اینکه صلح رو به خطر بندازم به خاطر بازی‌های سیاسی. به عنوان رئیس جمهور همیشه هر چیزی رو که برای آمریکا بهتر باشه مقدم خواهم دونست و هر چی که برای مردم آمریکا خوب باشه در تقدم قرار خواهم داد. در ملاقات با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم راجع به مداخله روسیه در انتخابات ما. فکر می‌کنم که این یک پیامی بود که باید شخصا به پرزیدنت ترامپ، به پرزیدنت پوتین میگفتم. صحبت کردیم مقدار زیادی راجع به این مسئله و پرزیدنت پوتین ممکنه باز راجبش بخواد صحبت بکنه. او خیلی در این مورد خیلی محکم فکر میکنه و افکار جالبی داشته. و همینطور صحبت کردیم راجب یکی از چالش‌های بزرگ در برابر اشاعه تسلیحات هسته‌ای. من به روز او رو خبر کردم از در واقع صحبت‌هایی که با کیم جونگ اون کردم، رهبر کره شمالی، راجب غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره. و من الان مطمئن هستم که پرزیدنت پوتین و روسیه دوست دارن که این مسئله رو پایان بدن، دوست دارن با ما همکاری بکنن برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای. پرزیدنت و من صحبت کردیم راجب طاعون تروریسم اسلامی. روسیه و ایالات متحده هر دو متحمل صدمه شدن، حملات تروریستی فاجعه بار بوده. ما گفتیم که حتما ارتباط بازی داشته باشیم بین آژانس‌های امنیتیمون برای حفظ و حراست مللمون از این در واقع تهدید جهانی. سال گذشته ما به روسیه گفتیم که یک حمله قرار بود در سنت پترزبورگ بشه و روس‌ها تونستن جلوی اون رو بگیرن، خونسا بکنن اون حمله رو. اونا رو متوقف کردن، تروریست ها رو جلوشون رو گرفتن، هیچ تردیدی وجود نداشت. و من قدردان تلفن پرزیدنت پوتین بودم که از من تشکر کرد بعد از اون مسئله. و همینطور تاکید کردم روی این که روی ایران فشار بگذاریم که جلوی جاه طلبی های هسته‌ایش رو بگیره و جلوی کمپین خشونتش رو گرداگرد خاورمیانه و دنیا بگیریم. راجع به بحران سوریه هم صحبت کردیم که مسئله بسیار پیچیده ایه. همکاری بین دو کشور ما بالقوه میتونه جان صدها هزار نفر رو نجات بده. و همینطور این مسئله رو روشن کردم که اجازه نخواهیم داد که ایران بتونه استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه از کمپین موفقیت آمیز ما ضد داعش. تقریبا ما داعش رو ریشه‌کن کردیم در اون منطقه. و همینطور گفتیم که باید نمایندگانی از شوراهای امنیت ملی ما با یکدیگر ملاقات بکنن که برن دنبال تمام مسائلی که امروز مورد بحث قرار گرفت و این پیشرفت رو ادامه بدن، پیشرفتی که امروز به دست آمد در هلسینکی. ملاقات امروز فقط آغاز یک شیوه درازه، ولی ما اولین گاما رو برداشتیم به سوی یک آینده بهتر و آینده که دیالوگ قوی باش باشه، به همراه داشته باشه و افکار زیادی همراهش باشه. توقعات ما متکی بر حقیقت، بر واقع بینیه، ولی دوست داریم که مودت، همکاری و دوستی داشته باشیم و صلح داشته باشیم. و من میگم که میتونم به نیابت از روسیه این رو بگم وقتی همچین حرفی میزنم. پرزیدنت پوتین، من میخوام از شما تشکر بکنم به خاطر اینکه به من ملحق شدید برای این مذاکرات مهم، برای پیشبرد امید و دیالوگ بین روسیه و ایالات متحده. ملاقات ما متکی بر سنت دیپلماسی بین روسیه و آمریکاست، به نفع همه خواهد بود. و این یک روز بسیار سازنده بود، چند ساعت بسیار سازنده بود که با یکدیگر سپری کردیم. به سود هر دو کشور ماست، در جهت منافع هر دو کشور ماست که به مکالمات خودمون ادامه بدیم. قبول کردیم که این کارو بکنیم. من مطمئنم که در آینده بسیاری اوقات با یکدیگر ملاقات خواهیم کرد و امیدوارم که چاره اندیشی خواهیم کرد تمام مسائل رو که امروز مورد بحث بود. بار دیگر پرزیدنت پوتین خیلی ممنون. یک خبرنگار روسیه گویا سوال خواهد کرد الان. اول خبرنگار روسیه میپرسه: من الکسی مشکوف هستم، خبرگزاری اینترفاکس روسیه. یک سوالی دارم از آقای ترامپ. در جریان مسافرت اروپایی اخیر شما گفتید که اجرایی شدن اون خط شاهلوله بین روسیه و آلمان باعث میشه که اروپا اسیر روسیه بشه و گفتید که شما میتونید آزاد بکنید اروپا رو از این بند این مسئله به طوری که شما بتونید تأمین بکنید اون انرژی کشورهای اروپایی رو، ولی به نظر میاد که مکانیزم در واقع تحویل مواد سوختی به اروپا خیلی خطیر و مهمه. من فکر بکنم که حتی آمریکا مجبور شده که گاهی گاز بخره از روسیه. آیا بیشتر حرف شما سیاسی بوده یا عملی بوده؟